بسم الله الرحمن الرحیم. قطع و زن مهدوی نهاد، جلد یک، رسائل، صفحه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحث قطع تموم شد. چهار مطلبی که مرحوم شیخ ذیل عنوان قطع مطرح فرمودن، میخوایم وارد تنبیهات بشیم. قبل از اینکه وارد تنبیهات بشیم یه جمع‌بندی بکنیم از بحث قطع. اونم رو مطرحش آیا رضایی هم خب چی بود سوال؟ بحث زن بود، زن موضوعی. خب چی شد؟ نتیجه رسیدی؟
نمیدونم درسته.
بفرم.
سوال خلاص این شد که زن تقسیم شد به زن تریجی و زن موضوعی. مثلا زن تریجی رو ما اینجوری فرض کردیم که مثلا من زن پیدا میکنم، چطوری من میبینم از این اتاق مثلا یه شما رو خمی رفت بیرون، میام اینجا به یه مایه شک میکنم، یه مایه میبینم اینجا زن پیدا میکنم به خاطر اون آدم که این چیزه خمره اینجا. حالا چه من این که طریقی قطع این زنم چه طریقی، حالا اینجا یکی دوتا بینم بیاد به من بگه این خمره، این بینم میتونه جایگزین اون زن من بشه. ولی یه جا هستش که مثلا میگن که برای مثلا اثبات مثلا فلان جور دو تا بیانه لازمه. خب این زنیه دیگه اثباتش، اینجا دیگه همون دو تا بیانه از چیز دیگه نمیتونه بیاد جایگزین این دو تا بیانه بشه.
حالا فرض کنید مطلق زن رو در موضوع اخذ کرده باشن، نه یه زن خاص، زن ناشی از بیانه رو، مطلق زن رو، چون مرحوم شده حرفش اطلاق دیگه.
خب میشه ضرور معتبره دیگه.
مطلق زن حالا تو یه خصوصی یه بابی معتبر بشه، مثلا زن تو رکعات نماز میگن معتبره دیگه، رکعت 3 و 4.
بله.
اونجا مطلق زن نقض کردن، نه زنی که از خبر واحد یا از بیانه حاصل میشه، که مطلق زن. حالا بیانه میتونه جانشین اون بشه یا نه؟
بیانه.
شما مثالتون رو گفتید یه جایی که زن خاص رو عقد کرده بود، یه حس از زنون رو گفتید، پس اون زن دیگه نمیتونه جانشین این بشه. بله این درسته. مثالتون درسته، منتها مرتبط به بحث ما نیست. اگه یه حس از زنون رو شارع عقص بکنه در موضوع دلیل، خب اون یکی زن دیگه مثلا زن ناشی از بیگنه رو عقص کرده، اون زن دیگه که فرض کنید ناشی از خبر واحد بوده جانشینش نمیشه، طبیعیه، چون یه حس رو عقص کرده، موضوع محقق نمیشه. اما فرض کنید مطلق زن رو عقص کرده،
جانشین
حالا جانشین میشه یا نه؟
شاید تصور کنم سخت باشه، ولی اگر ممکنه برای یه نفر تو بیگنه بگن ولی باز زن حاصل نشه،
یه دیگه
جانشین
نمیشه. خوبه؟ کمی آنش شاید بگیم خوبه. بحثی دیگه شما ستا هم بحث بودید دیگه؟
دوتا
هم. شما دوتا هم بحثی؟ شما بخوید؟ شما ستا هم. شما تو گروه بحثیتون همین؟ شما هم که گروه بحثیتون
اون که
صورت نمیدید اتفاقید.
اصلا من منظور شما رو
تا دوم
سوال
نه تا چه این قسمت دیگه زن موضوع شده شما سوال اینجوری بوده چه جوری زن میتونه جای زن بشه؟ چه جوری نمیتونه بتونه بشینه؟ سوال نیست، خیلی جای ترجمه نداره. اونجایی که نمیتونه سواله، چرا زن جای زن نمیتونه بشینه؟ چرا نمیتونه نیابت از زن موضوعی بکنه؟
اونجایی که نمیتونه بشینه که چون مشاور یک زن خاص رو مد نظر
گرفته، یه حس از زن رو
آره.
نه میگیم فرض کنید که مطلق زن رو در نظر
بگیرید،
همیشه میتونه
همیشه.
پس این حرف شعر که تفصیل داده بین زن طریقی و موضوعی اشتباهه دیگه.
نه دیگه، اصلا تو موضوعی فرضش اینطوری میشه
که
یک
قطعه
در نظر
گرفته میشه. نه تو قطع که قطع موضوعی بود میگفتیم مطلق قطع عقص شده در موضوع. حالا بحث میگردیم اماره جانشینش میشه یا نه. بحث نیابت اینجوری بود دیگه، مطلق قطع عقص کرده بود، نه اینکه یه حس از قطع رو مطلق قطع و عقص کرده بود. بس میگردیم اماره جانشینش میشه یا نه، استصحاب جانشینش میشه یا نه. به تناسب تو زن هم باید همینجوری بحث کنیم دیگه. فرض کنیم مطلق زن رو عقص کرده در موضوع در مقابل زن طریقی، حالا صحبت میکنیم بیانات شرعی، امارات شرعیه، استصحاب مثلا اینا جانشین زن میشن یا نه؟ اینکه استصحاب جانشین زن موضوعی نشه یه جاهایی خب طبیعیه، چون استصحاب زناور نیست، اصل عملیه، همیشه زناور نیست. اما اینکه امارات شرعیه بقیه اونا نفرشون مفید زن بودن، اینا چرا نتونن جانشین زن بشن؟ آیا باید بگیم اینا جانشین زن موضوعی میشن مطلقا که اشکال بشه به حرف شرف؟ چه زن ما طریقی باشه چه موضوعی، امارات جانشینش میشن دیگه، نباید تفصیل بدیم. یا نه یه نکته ای داره، یه بچی داره که نه زن موضوعی حتی اگه مطلقا زن اصل شده باشه، باز خبر واحد مثلا بیانه یا بعضی از امارات همیشه نمیتونن جانشینش بشن. این سواله.
چون مثلا زن نامبران هم نمیتونه فرض کنید چرا نباید جانشینش بشن، ما چون زن رو میخواییم که زن نیاد دیگه، تازه این یه مقاومی هم داره
حجایت هم برش جهد شده داره.
من همونطور که شما فهمیدیم خیلی کمه، یعنی اینکه شاید اصلا نباشه، ولی فرضش فرضی نیست.
یه فرض، یه نکته ای که گفتن براش، همین نکته ای که آقای میری هم بهش اشاره کردن، ببینید زنی که عقد شده در موضوع دلیل، زن یه تقسیمی داره، زن به شخصی و نوعی. زن شخصیه، حالات مکلف رو بحث کردیم دیگه، مکلف وقتی که التفات پیدا میکنه به حکم شرعی یا قدر پیدا میکنه یا زن یا شک، یکی از حالات نفسانی مکلفه. اما راتی که شارع حجتشون کرده بعدن هم میخونیم تو باب زنون، از باب زن نوعیه. جوری نیست که خبر باید همیشه برای هر مکلفی زن شخصی ایجاد بکنه. لذا اونجاهایی که زن شخصی ایجاد بشه که خودش زنه رو داره دیگه، جانشین و نیابت بحثش معنا نداره، خودش زنه دیگه، مطلق زن فرض کرد مشاره عرض کرده. اونجایی که زن شخصی حاصل نشه اما خبر واحد زن نوعی میاره، اینجا جا بحث از جانشین و نیابتش جا پیدا میکنه. ممکنه کسی بگه جانشین نمیشه، یه جایی از دلیل استفاده کنیم که زن شخصی ملاکه و اماره و خبر واحد جانشینش نمیشن، نداره معلوم شه. به همین بوده که امارات شرعیه از باب زن نوعی حجت شدند و معتبر شدند، یعنی خبر واحد برای کسی هم که زن شخصی درش ایجاد نکنه برای او هم حجته. میخونیم بعدم تو بحث حجت خبر واحد اشاره میکنیم به این بحث، لازم نیست حتما زن شخصی ایجاد بکنه در یه شخصی مکلفی تا برای او حجت بشه، اسباب زن نوعیه که حجته. اما این زنی که در موضوع حکم شرعی عرض میشه میگه مکلفی که زن دارد فلان کار رو انجام بده، این ظهورش در زن شخصیه، بنابراین جا داره یه جاهایی جانشین نشه، امکان داره، تصویر داره. اگه زن موضوعی به ما و صفتا نقص شده باشه، زن نوعی خبر واحد خود جانشینش نمیشه، برای منی که زن شخصی ایجاد نکرده. تمام دیگه سوالی نداشتیم؟ نه؟ خب یه جنبندی بحث قرق رو بکنیم. در بحث قرق مرحوم شیخ فرمودن که اگه مکلف نسبت به حکم شرعی قرق پیدا بکنه، خب از قرقش وجوب تبعیت داره. این مطلب اولی بود که گفتیم، باید تبعیت بکنه عقلن، چون قرق طریق به نفسه ای هست، کاشفیتش طریقیتش قابل جعل نیست، قابل نفی هم نیست، دارمین نتا نفی بکنه طریقیت رو از قطع. مطلب دوم این که قطع با این که واجب ازش تبعیت بشه و یه کسی با قطع مخالفت کنه استحقاق و قوت پیدا میکنه، اما حجت اصولی نیست، برش حجت اصولی اطلاق نمیشه. این مطلب دوم بود که گفتیم، فقط حجت لغویه. مطلب سوم این بود که قطع تقسیم شد به طریقی و موضوعی. قطع طریقی رو چند بار دیگه تعریف کردیم، در موضوع دلیل، لسان دلیل عقد نشده، قطع طریقی عقد نشده، قطع موضوعی عقد شده. اینا با هم تفاوت دارن. قطع موضوعی مؤثر در فعلیت تکلیفه، در به وجود اومدن تکلیف اصلا، اما قطع طریقی ارتباطی با وجود تکلیف و فعلی شدن تکلیف نداره، تأثیر گذار در تنجز تکلیف داره، تأثیرش اونجاست. و تفاوت های دیگه ای که گفتیم. و نکته آخر گفتیم زن هم مثل قد تقسیم میشه به طریقی و موضوعی. یه چند تا نکته حالا برای اینکه خودتون بحث و پیگیری بکنید دیگه، راجع به این نکاتی که الان میخوایم بگیم خیلی سوال نپرسید، چند تا نکته بگیم زیل قد برای پیگیری خودتون. بیشتر روشن کنید، مخاط کردن رو عرض کنید. در قطع سه جهت بحث وجود داره که اینا نباید با هم دیگه اشتباه بشن، باید از هم دیگه تفکیک بشن. سه جهت در قطع وجود داره. بعضی از متأخرین این جهات رو مثلا از هم تفکیک کردن و راجع بهش صحبت کردن. جهت اول تریدیت و کاشفیت قطعه. خب قطع خرید تامه به واقعه دیگه، نزد قاطع کاشف دیگه، برای قاطع کاشف تام داره، احتمال خلاف نداره. کاشفیت و طریقیت همونجور هم که مرحوم شیخ فرمودن دیگه قابل جعل نیست، قابل نفی نیست. کاشفیت قطع یعنی کشف از واقع میکنه، واقع رو نشون میده به قاطع. طریقیتش هم باز یعنی طریق به واقع، راهی هست برای اینکه قاطع برسه به واقع، خارج رو، خارج از ذهن خودش رو بهش برسه، وصول پیدا بکنه. بعضیا خواستن بین طریقیت و کاشفیت هم تفکیک قائل بشن، اینا رو دو تا جهت جدا برای قطع بدونن. ما خیلی دیگه با اون بحث‌های تفصیلی کاری نداریم. ولی نه، کاشفیت و طریقیت ظاهراً یک جهت واحد هستن، خیلی تفاوتی با هم ندارن. جهت دوم وجود طبعیت از فرقه. واجب است از قطع طبعیت کنیم، وجوب عقلی واجبه تبعیت بکنیم از قطع. خب وجوب تبعیت غیر از کاشفیته، غیر از طریقیته. طریق هست، وجوب تبعیت هم داره. یعنی اگر ازش تبعیت نکنید استحقاق عقاب پیدا میکنید، نباید باش مخالفت بشه. این جهت سومی هم که داره بحث حجیت رفته. حالا اینا با هم دیگه لازمن، کدومش دقیقا معنای مطابقی قطعه، کدومش معنای ملازم و لازمه قطعه، اینا رو یه بحثایی کردم. بعضی گفتن قطع اصلا یعنی کاشفیت، قطع یعنی طریقیت، لازمش وجوب تبعیت مثلا، لازمش حجیت مثلا. این سه تا جهت رو از همدیگه باید تفکیک بکنیم. در کلامات مرحوم شیخ و قبل از شیخ خیلی تفکیک روشنی بین این سه جهت نیست، حتی در کلامات آخوند هم خیلی تفکیک روشن و واضحی بین این سه جهت نیست. تن نگاه کنید، لا اشکال فی وجوب متابعت القطع لأنه به نفسه طریق و نرال واقع، طریقیت وجوب تبعیت. ان اطلاق الحجت علیه لیسه که اطلاق الحجت حجیت قطع. ستا تعبیر رو به کار بردم تو همین صفحه اول، ولی مثلا از که گرفتن وجوب تبعیت گفتن درش اشکالی نیست، دلیلش رو چی قرار دادن؟ هم چه؟ کاشفیت و طریقیت به نفسهی. مرحوم آخوند یه جور دیگه، حالا کفایت اینجا بود، مرحوم آخوند یه جور دیگه، از یه راه دیگه، یکی دیگه رو مثلا گفتن لا اشکال درش، یکی رو مثلا دلیل برای گرفتن، فرمیش هم یادم رفته. حالا این حجیت قطع دقیقا یعنی چی؟ حجیت رو من این معنی براش گفتم. بعضی گفتن حجیت قطع یعنی همون طبعیت قطع، بعضی گفتن یعنی همون وجوب طبعیت. قطع حجیت یعنی واجب ازش طبعیت کنید، قطع حجیت یعنی طریق تامه. قطع حجته بعضی هم مثلا گفتن معذریت و منجزیت، یعنی معذر و منجزه. قطع حجته یعنی معذر و منجزه، معنی دیگه هم گفتن. قطع حجته دقیقا یعنی چی؟ حجیت قطع به چه معناست؟ اینا رو تو ذهنتون باشه، اینه باید اصلا تفکیک بشه. اگه حجیت رو به همون معنای کاشفیت بگیریم، خود سه تا جهت نشد دیگه، دو تا جهت شد، طریقیت و حجیت، وجوب تبعیت. اگه معنی وجوب تبعیت بگیریم باز دوتا معنا میشه، طریقیت و کاشفیت قطع، حجیت و وجوب تبعیتش. اگه معنی معذریت و منجزیت یا سایر معانی بگیریم میشه سه جهت، حالا بحث دیگه، یه بحثایی هستش که معذریت و منجدیتش خلاصه جای بحث داره. شما هر معنایی برای حجیت بگیری، پس اون حجیت و معنای کاشفیت بگیری. فکر نداره حجیت و معنای کاشف باشه. اما بعد از معذریت و منجدیت بعد هم بحث میشه. آیا فقط معذر و منجز هست؟ یا فقط منجز مثلا؟ یا فقط معذر مثلا؟ اینم یه جهت بحثی هستش در قد که برای مطالعات و ممارسات خودتون باید پیگیری بکنید. این نکته اول.
نکته دوم،
بعد از متأخرین بعد از اساتید ما درس خارجی هم شرکت میکردیم، مباحث قطع رو داخل در مسائل علم اصول میدونن و اصلا قطع حجت اصولی میدونن با یه توضیحاتی علاوه با یه تفصیلاتی
کاملا
برخلاف شه تا برخلاف آخوند و بسیاری از تابعین و محشین شیخ و آخوند که اونا بحث قطع رو خارج از مسائل علم اصول میدونن. اینا نوعا حجیت رو به معنی معذریت و منجزیت دونستند. حجت رو، حجت اصولی رو، حالا میگم تو نکته بعدی مثلا همینجا بگم، حجت اصولی براش تعریف های مختلفی ارائه شده. با توجه به بعضی از تعریف ها قد دیگه داخل در مسائل رو اگه حجت رو با معذریت و منجزیت تعریف کنیم، خب قطعا معذر و منجز هست مثلا، یا فقط معذر منجز هم که باشه داخل در مسائل اصول میشه. پس با توجه به برخی از معانی حجیت، مباحث قطع داخل در علم اصول می شود. برای حجیت معنی مختلف دیگه شده که اشاره کردم گفتیم اینا رو جده قبل تربیت گفتن و گفتن حجت این بودی تبعیت داره آره اونایی که داخل میدونن به این معنا میگیرن.
استاد به معنی تربیت هم دیدید یه جورایی میشه دیگه ما رو مثلا به
خاک بشن. حجت اصولی رو کسی به معنی تربیت ندونسته، حجت قطع رو به معنی تربیت گفتن، حجت اصولی رو به معنی تربیت نگفتن. اما حجت اصولی تو ذهن و ارتکاز علما و بزرگان اینه که باید جعلی باشه، اعتباری باشه. حجت اصولی باید یه چیز جعلی و اعتباری باشه، لذا قطعا همه در صدد این بودن که خارج بکنن چون اعتباری نمیتونه باشه. نکته آخر هم راجع به این جمله معروف میگن حجت قطع ذاتیه.
خود ذاتی، کلمه ذاتی چند تا معنی داره؟
ذاتی با قرآن، ذاتی با ایسابوری هم جنس و فصل دیگه. انسان، حیوان و ناطق میشن ذاتیش، ذاتیاتشن، مقدماتشن، مقدم ماهیتشن. ذاتی با ایسابوری، ذاتی باب برهان، این دو تا چیزی که همیشه منفک نمیشن، عرض لازمه، قابل انفکاک نیست. این دو تا معنای مشهور برای ذاتی، اما تو هم المنطق و ابن مظفر هم 5 تا معنا برای ذاتی آخرای کتاب زید بحثی 5 تا معنای ذاتی برای ذاتی شمرده ابن مظفر. 5 تا معنا، این دو تاش به 3 تا دیگه هم شمرده. ذاتی به معنای مختلفی به کار میره، خود حجیت قطع به معنای مختلفی به کار میره. پس اینکه دقیقا مراد شخصی که میگه حجیت قطع ذاتی است ممکنه ظاهر عبارتش با اون یکی باشه، اما معانیش کاملا ممکنه متفاوت باشن با هم دیگه، ربطی به هم دیگه نداشته باشن. و بعضی از شبهاتی که مطرح میشه حول ذاتیت قطع با توجه به بعضی از معانی ذاتیه، بعضی معانی دیگه ذاتی شبهی وارد نمیشه، حجیت قطع میشه ذاتی. این هم پس دقت بکنید تو مطالعاتتون در ادامه، ذاتی معانی مختلفی داره. حجیت قطع ذاتیه به چه معنا؟ ممکنه به معنا درش اشکال بکنیم، ممکنه به معنا نه درست باشه. مثلا ذاتی بعضی گفتن در مقابل اعتباری جعلیه، حجیت قطع ذاتیه یعنی جعلی نیست، اعتبار نیست، شاره بهش اعتبار نبخشیده، بالا بهش اعتبار نبخشیدن.
تو بحث روش و تحلیل این که مثلا ما قصد این موضوع قصد رو یا حتی خود قصد رو چجوری معنا باید بکنم، من سری بحث رو زادرم هست، مثلا این که ما حجیتش رو عقلی بخواییم تفسیر بکنیم یا او قلعه تفسیر بکنیم.
باز همین عقلی، حجیت عقلی، عقلی یعنی چی؟ بعضی گفتن عقلی یعنی ذاتی، یکی از معانی ذاتی گفتن این عقلیه، عقل بهش حکم میکنه به حجیتش. این همش جای توضیح داره، اصطلاحات رو باید درست توضیح بدیم وقتی مدعای رو میخوایم مطرح بکنیم تا واضح بشه ادعا چیه. حجیت قطع ذاتی است، باید الفاظش رو حجیت رو معنا کنیم، ذاتیت رو معنا بکنیم، بعد اثبات بکنیم این قضیه رو که چرا میگیم حجیت قطع ذاتیه. اگه به این باشه خیلی خوبه دیگه، یعنی اشکال خیلی از اشکالات درک میشه، بعضی ها اشکال کردن در ذاتی بودن حجیت قطع، اشکالشون درک میشه، چون اونا هم نمیگن اعتباری، خود اونایی که اشکال کردن نمیگن مثلا شارع اعتبار بخشی به قطع، اونا معانی دیگه
رو گرفتن
اشکال کردن. اینا باید دقت بکنیم، عرضم اینه، ما الان در صدد اثبات یا نفی حجیت ذاتی قطع نیستیم. یعنی کسی میخواد اشکال بکنه باید ببینه کدوم معنا رو اشکال میکنه، کسی میخواد اثبات بکنه باید ببینه کدوم معنا رو داره اثبات میکنه، استدلالش دلیلش با مدعاش سازگار یا نه. ذاتیت حجیت قطع رو به یه معنا بگیریم بعد استدلال رو برای یه معنای دیگه در ذاتی بیاریم، اینو هم دیگه هماهنگ نیست دیگه. مثلا یه مقدار مبادله و خلط اینا پیش میاد تو این بحثا، چون مشترک لفظی زیاد داریم دیگه، هم حجیت مشترک لفظی هم ذاتیت مشترک لفظیه. اینا رو دقت بکنید، فقط این سه تا نکته رو گفتم که دقت داشته باشید در مباحث آینده در ادامه اگه درباره قطع خواستید مطالعه بکنید. گفتم در حتی زمان شیخ هم خیلی واضح نبوده، نمیشه مشهوری به دست آورد. نه فقط گفتم تفکیک نشده بوده، منقح نشده بوده این جهات مختلف. قطعا این مباحث جدیدی که پیش اومده، همین بحثایی که شما میرید میخونید اینجا، اینا نبودن، اصولیون با اینا آشنا نبودن. الان دیگه از زمان گفتم مرحوم شهید صدرم، این شاگردای آقای خویی، از اون زمان به این بر مرحوم مظفر تا حدودی اینا با این مباحث جدید آشنا شدن، با این مباحث جدید آشنا شدن، اونا تأثیر گذاشتن تو بحثاشون. نه حالا خود فلسفه که قبل از مرحوم مظفر هم بوده، آخوند هم داره، محبه اصفهانی هم که استاد مرحوم مظفر داره،
بیشتر سوساتون با این
که شاید بیشترین آخوند میگن بیشترین دخالت فلسفه در اصول رو یا محبه اصفهانی حتی استادش مرحوم آخوند هم بیشتر، ولی خب این فلسفه رو قبلا بوده بینشون. این مباحث جدید، مباحثی که مثل معرفت شناسی، شناخت شناسی، این بحثا قبلا نبوده، الان اومده آشنا شدن باهاش. الان هم داریم دیگه بعضی ها طبق این بحثای جدید بحث خارجشون رو پیش میبرن، بحث میکنن تو درس خارجشون مطرح میکنن. خب همین فقط تو مطالعات این تو مواصل این فقط یه زمینه بشه برای اینکه بحثم الان یه مقدار منقح‌تر شده، یه مقدار واضح‌تر شده، این سه تا جهت از هم تفکیک شدن، معانی حجیت بیان شده، معانی ذاتی بیان شده. دیگه باید مواظب باشیم که دوچار اون خلط‌ها و اشتباهاتی که شدن نشیم.
دست خواهد
دیگه نشیم.
بحث معنی
مشترک بود، همیشه یک معنی داره به منجزت تو علم اصول که منجزیت و منجزیت رو بکار میرن به یه معنی بکار میرن، نه ایدم مشترک لفظی باشه. منجزیت وقتی یه تکلیف منجز میشه یعنی بر مخالفتش استفاده و حقوقت هست. معذر یعنی بر مخالفتش استحقاق و عقوبت نیست. به این معنا بکار برم، معنی دیگه ای برای منجزیت ندیدم من. اگرم هست معذریت و منجزیت در واقع خبر واحد میشه معذر، حجته یعنی معذره یا منجزه. ایجابی میگن اصول عملیه بعضیاشون فقط معذرن مثل براعت، چون براعت همیشه از تکلیف لزومی جاری میکنیم دیگه، اگه حرام بود تو معذوری، اگه واجب بود تو ترک کنی معذوری، همیشه معذر براعت. احتیاط همیشه منجز تکلیفه، اگه تکلیفی بود و مخالفت کردی عقاب میشی. استصحاب دوتا بچش هم داره، یه موقع شما مثلا استصحاب طهارت میکنی معذره، یه موقع استصحاب نجاست میکنی منجزه. استصحاب دو لبه است، ولی براعت همیشه معذره، احتیاط همیشه منجزه. معذریت و منجزیت معمولا به همین معنا به کار بردن. مثلا با این تعریف هم اصل عملی میشه برایش معذریت و منجزیت رو تکمیل کرد، هم امارا رو میشه برایش منجزیت و هم قطع میشه برایش معذریت و منجزیت رو تکمیل کرد. بریم وارد تنبیهات بشیم. تنبیه اول تجری.
ما کلی سری از ساعت دوازش تو اصول مدرسه گفتم یه مسئله بوده، گفتیم یه نگاه شیخ برامون همه رو حل میکنه دیگه، درست میشه.
بعضی از جهاتش شاید حل کرده باشه شیخ بعضی از دعواتونو، ولی بعضی از جهاتش رو نه، چون تازه زمان مرد مظفر واضح تر شده بود یکی
رو بسید. آره این مرد مظفر واضح تر چونی اون گفت که این جهاتش رو باعتش کم میشد.
دعوای امام بابقیر و دعوای شیستانی که باقون داره و باقون جوادی هم بین دارم
دیگه. ببینید اون بحث خیلی مفصل میشه دیگه، بخواهیم بحث ها رو مطرح بکنیم. حتی من بعضیش هم حتی من شاید اصلا آشنایی نداشته باشم به بعضی، همشون ندارم. آره در توان ما نیستش اولا. نه واقعیت شما از خود دارم کنید خوبه، استفاده چیز خوبیه، ولی واقعیت با همش آشنایی ندارم. و اصلاحانی هم که الاش قمنهش هم که آشنایی داریم شنیدیم به گوشمون خورده، مطرح کردنش دیگه طولانی میشه و خلاصه. رسائل دیگه نمیشه خلاصه. آره انشالله میدید اجاره نکنید. خب بحث اول، تنبیه اولی که مرحوم شیخ مطرح میکنن زید مباحث قد تجربیه. تو پرانتز بگم این تنبیهات رو چرا مرحوم شیخ مطرح کردن؟ این تنبیهات، این چهار تا تنبیه رو زید مباحث قد مطرح کردن، چون مثلا توی همین تجربی بعضی گفتن فقط قد مطابق واقع حجته، قد مخالف واقع حجت نیست، لذا بحث تجری پیش میاد. بعضی گفتن فقط قطعی که حاصل از مقدمات نقلیه باشه حجت زهباری ها، لذا اون بحث تنبیه بعدی پیش میاد. شبهاتی که مطرح شده هر تنبیه پاسخ به شبهه است. بعضی گفتن قطع قطع حجت نیست، معتبر نیست، مثل شک کسی رو شک که شارو گفته لا شک کل کسی رو شک، لذا تنبیه بعدی پیش میاد که قطع قطع مثل بعضی قطع حجت یا نه، ما گفتیم حجت قطع طریقی مطلقه. بعضی گفتن که قطع اجمالی مثل قطع تفسیری نیست، قطع تفسیریه که حجته، قطع اجمالی دیگه حجت نیست، لذا تنبیه چهارم که اجمالی باشه به وجود اومده. هر تنبیه در واقع پاسخ به یه شبهه درباره حجیت قطع، درباره وجوب تبعیت از قطع. تنبیه اول تجریه. در بحث تجری حالا اینا بخواییم چیزاشو مطرح بکنیم، یه مقدمه داریم در تحلیل محل نزاع. اولا صفحه اول مهم محل نزاع رو تحریر بکنیم دو تا پاراگراف اول. بعد از تحریر محل نزاع میریم سراغ قول اول در باره تجربی که حرمت تجربی باشه و بررسی ادله اون. ادله رو مطرح میکنه مرحوم شیخ، بعد نقدش میکنه، صحبت میکنه راجبه، بررسیش میکنه. بعد این وارد قول دوم میشین که صاحب اصول تمثیل در مسئله دادن و بررسی ادله تفصیل. مرحله بعدی که این دوتا قول رد شدن، مرحوم شیخ میرسن به نظر مختارشون و ادله اون مطرح کنن. سیر بحثمون رو در تجری داریم میگیم که تو ذهنتون باشه. بعد از اینکه قول مختار و ادله رو مطرح کردیم یه بحثی داریم در اقسام تجری. اقسامی گفتن برای تجری، شش قسم مطرح شده. و در نهایت هم یه نقل کلامی هستش از شهید اول که حالا سرش بحث میکنیم. این سیر بحث ما هستش در بحث تجری. بریم سراغ مقدمه بحث، بتونیم واقعا مقدمه شو بخونیم. محل ندا رو، دعوا رو، صورت مسئله رو مشخص کنیم، ببینیم سر کی اصلا می‌خوایم بتراشیم، در بحث تجری راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. بله ان شاء الله. خسته شدی؟
خسته بودی چی شد؟ امروز حضور کاباری گفتن کلاس من خسته بود یه سرکان احمدم چه جوری میشه؟
چه جوری شد؟
خیلی سخت شد
به سرش شد واقعا قبل از کلاس پس چند دقیقه استراحت کردی؟
دوباره همین من از این کلاس های مشاوره با صحبت کردم بعدش
من حرفای درد نگی بود
تحریم هر تازه رو فقط صورت مسئله رو هم بگیم چیه بگیم عدله رو که نمیخوایم بگیم صورت مسئله اینه چند تا رو که من میخوام بگم که صورت مسئله واضح بشه نکته اول این که خوب دقت بکنید یه بحث هایی رو توی قد گفتم واضح بشه این دارم فکر بکنید توی تجربی دیگه میخوام این اولش بگم چون تأثیر داره در بحث تجربی در بحث تجربی ما سه جهت بحث داریم باز این سه جهت بحث در کلام مرحوم شیخ از هم جدا نشدن تفکیک واضح و روشنی ندارن ولی مرحوم آخوند این کارو کرده مرحوم آخوند همینجا اصلا حاشیه آخوند در رساله داریم داکنی دورت فواهد همینجا این سه جهت بحث دو خط سه خط خیلی واضح و روشن و آشکار از هم تفکیکشون کرد کار خیلی خوبی کرده مرحوم آخوند جهت اول باید بحث بکنیم از حرمت تجربی این یه جهت بحثه که آیا تجربی حرام هست یا نه جهت دوم بحث میکنیم از قبح تجربی آیا تجربی کار قبیحی هست عقلا قبح عقلی حرمت شرعی قبح عقلی آیا قبیح هست عقلا یا نه این هم یه جهت بحثه جهت سوم از استحقاق عقوبت در تجربیه
مسئله
هفت سالش احساس هم همونه مطرح میشه؟ مسئله خوب بود؟ نه، من توی تجربه نداره این بحثش توی حجیت قطع و اینا مطرح میشه دقیقا باید مطرح میشه و اول اصول عملیه چون که قاعده خوب که قابل لبایان مطرح میکنن اینجا جای مسئله هفت خوب تا هست خب، سه تا جهت بحث رو باید از هم تفکیک بکنیم خب سوال این سه تا کاملا از هم جدا هستن؟ نه اینجوری که کاملا از هم جدا باشن مثلا اگه کسی حرمت تجربی رو قبول کرد و کار حرام معلومه اولا هم قبیح کار حرام انجام بدیم استحقاق عقوبت هم هست مثلا شرب خمر حرامه شرعاً با عقل حکم میکنه به قبحش قبح مخالفت با مولا و استحقاق عقوبت هم که داره اما اگه حرمت رو نپذیرفتید ممکنه بحثای دیگه رو بپذیریم ممکنه بگیم حرام نیست اما اولا قبیحه قبحلی داره چی؟
استحقاق
ممکنه بگیم حرام نیست شرعاً اما استحقاق عقاب داره که گفتن اتفاقا این قاعده هم داره پس خود دقت بکنید این سه تا جهت بعد از هم تفکیک بشن ممکنه بگیم حرام شرعی نیست اما استحقاق عقوبت داره ممکنه بگیم قبحلی داره یا نداره
حرام نیست و استحقاق عقوبت
چجوری شده یه بعد عدلش بگیم توضیح بدیم فقط مدعا رو داریم میگیم این سه تا جهت بحث هم یه خطایی بخوام اشاره بکنم این اگه حرام باشه مرادش اینه که یه عنوان شرعی حرام در عرض غیبت و شرب خمر و اینا نیست چیزی نیست که شارع هم اونی که غیبت رو حرام کرده کذب رو حرام کرده شرب خمر رو حرام کرده از تجری حرام هم دلیل داشته باشیم برای اما استحقاق و عقوبت دیگه تابع دلیل شرعی نیست استحقاق و عقل تشخیص میده که آیا فلان شخص فلان مکلف استحقاق و عقوبت داره یا نه اگه عذر داشته باشه استحقاق و عقوبت نداره اگه نداشته باشه استحقاق و عقوبت داره عقل میتونه حکم کنه که متجری استحقاق و عقوبت داره با اینکه از تجری و حرامون در دلیل شرعی نداریم حرام دو دسته اجمالش پس این سه تا جهت بحث در کلام مرحوم شیخ حالا ببینید خیلی واضح و روشن نشده یه جا از استحقاق عقوبت صحبت کرده یه جا از حرمت صحبت کرده یه جا از قبح صحبت کرده مرحوم شیخ اما حالا بحث مرحوم شیخ چیه راجع به کدوم یکی از این سه جهت بحث اصلیشون شاگردان مرحوم شیخ مثلا مثل مرحوم آخون فرمودن که بحث مرحوم شیخ راجع به حرمت شرعی تجریه ناظر به جهت اوله. قرائنی هم آوردن براش. من مثلا دو تا از قرائنش اینجا نوشتم، اگه عبارت رو نگاه بکنید صفحه 40 با این کتابای ما، مرحوم شیخ فرمودن که آره صفحه 40 خط سوم یه دلیلی مطرح کردن، فرمودن لکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا، یعنی دلیل درسته ولی باعث نمیشه فعل محرم شرعی بشه. معلوم میشه دنبال اثبات چی بودن؟ حرمت شرعی. این یه قرینه. یا مثلا صفحه 49 اگه نگاه بکنید، باز صفحه 49 انما الکلام، این پاراگراف قبل از کلام قال شهید فی القواعد، پاراگراف بالاییش ثم ان اقسام سته کلها مشترکه، بعد ایشون ادامه میفرماید خط دوم و انما الکلام فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ضمن التجری، یه بحث ما در چیه؟ در تحقق اسیانه. اسیان فقط ملازم به حرمت شرعیه، اسیان ملازم به حرمت شرعیه. بنابراین این دو تا قرینه رو به عنوان شاهد و قرینه میگیریم برای اینکه مرحوم شه دنبال بحث تجری، حرمت شرعی تجری هستن. همونجوری که مثل مرحوم آخوند اگه حاشیه دوره رو نگاه بکنید همینجوری توضیح دادن. این یه مقدمه. پس محل نزاع مشخص شد، آیا تجری شرعا حرام یا نه. مقدمه دومی هم که میخوام بگم محل نزاع تبیین بشه، ما چهار تا اصطلاح داریم که به هم دیگه نزدیکن، در اصول ازش استفاده میشه. اصطلاح اطاعت در مقابل انقیاد و اصطلاح عصیان در مقابل تجری. این چهار تا رو توضیح کوچولو اجمالی بدیم تا محل نزاع واضح بشه که تجری دقیقاً یعنی چی. این تکلیف شرعی رو یا باهاش موافقت میکنه مکلف یا مخالفت. تکلیف هم از وجوب حرمت کاری نداره چیه؟ مثلا شرب خمر حرامه، موافقتش به چیه؟ با این تکلیف حرمت شرب خمر خود موافقتش به اینه که اجتناب کنه. مخالفتش به چیه؟ شرب کنه مرتکب بشه، میشه مخالفت با این تکلیف. سله حکم وجوبی هم مثال بزنیم، سله موافقتش به چیه؟ بره نماز بخونه، میشه موافقت. مخالفتش به چیه؟ ترک کنه صلات رو، نخونه نماز. پس هر تکلیف شرعی میشه باهاش موافقت کرد، میشه باهاش مخالفت کرد. منتهای موافقت یه موقع با تکلیفی هست که در واقع هستش، یه موقع در اعتقاد مکلف، در اعتقاد مکلف بوده، در واقع تکلیفی نبوده. اگه در واقع هم تکلیفی باشه و موافقت بکنه میشه چی؟
چی؟
اطاعت میشه، تکلیف بوده، موافقت هم کردی باش. اگه موافقت بکنه با تکلیفی که در اعتقاد خودش بوده ولی واقعا چنین تکلیفی نبوده میشه چی؟
انقیاد.
دقیقا عکس این مطلب یا توی چی؟ مخالفت هم ذکر میشه. در واقع اگه تکلیفی باشه یا در اعتقاد مکلف باشه، اگه در واقع تکلیفی باشه و باش مخالفت بکنه میشه چی؟ اسیان، معصیت محقق میشه. اما اگه در اعتقاد مکلف باشه میشه چی؟
تجربی.
پس تجربی معلوم شد چیه؟ اعتقاد داشته به وجود تکلیفی، کاری نداریم حرام یا واجبه، تکلیف. اعتقاد داشته به وجود تکلیفی، با تکلیف مخالفت کرده، بعدن کشف شده که واقعا تکلیفی نبوده. این که میگیم بعدن کشف شده مثلا روز قیامت یا مهم نیست دیگه چه، بعدن کشف شده که تکلیفی در واقع نبوده، گمان میکرده این مایه خمره، مثال معروفی که دیکسور میکنه، شربش میکنه این مایه رو، در روز قیامت معلوم میشه این آب بوده، ماء بوده، آب آلبالو بوده، مثلا رنگش شبیه باشه، آب آلبالو بوده، خمر نبوده. سوال اینجا عقاب میشه یا نه؟ روز قیامت استخاره با بود داره یا نه؟ این کاری که انجام داده، شرب المائی که انجام داده، شرب آبالبالی که انجام داده، حرامه یا نه؟
چه ثمره‌ای داره در
اصول ازش
بحث
کنیم؟ چه ثمره‌ای داره در اصول ازش بحث کنیم؟ ثمره‌ای داره چیه ثمره‌اش؟
خود
که میخواد بارده شد. این سه جهت دقت بکنید، ببینید کدوم جهتش بحث اصولیه، کدوم جهتش بحث اصولی نیست، مثلا کلامیه یا فقهیه یا این یه دقت بکنید. دقت سوالتون رو این جواب داده میشه. والحمدلله رب العالمین.